الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما بعد از اینکه از خودمون دفاع کردیم، گفتیم این محاضی به ما، بر ما این محاضی پیش نمیاد چون ما قائل به جعل حکم نیستیم، شروع کردیم به دفاع از مشهور. رو قول اونا جعل حکمه و لازم میاد اجتماع حکمین مختلفین، اما اجتماع حکمین مثلین و ضدین لازم نمیاد. یعنی رو قول مشهور چی لازم میاد؟ اجتماع حکمین مختلفین، نه اجتماع حکمین مثلین ضدین. یه همچی چیزی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ما دو جور حکم داریم. یه حکمایی داریم که مصلحت و مفسده در متعلق اونهاست، که دیگه مثالاش تکرار نمی کنیم. در این جور احکام مصلحت و مفسده در متعلقه، قهرن در این جور احکام اراده و کراهت ظاهر میشه، اما در نفس کی؟ در نفس مبدأ عالی، نه مبدأ اعلا. برای اینکه اگر بخوام بگیم خدا هم اراده و کراهت داره، مستلزم اینه که پروردگار در معرض حوادث واقع بشه و اون جایز نیست. لذا باید بگیم اراده و کراهت در نفس پیغمبر ظاهر میشه. به این بیان خدای متعال الهام میفرماد به پیغمبر که خلاصه خمر دارای یک مفسده واقعیت، شعنیت اینو داره براش جعل حکم بکنیم. تا اینو خطاب میکنه، الهام میکنه، در نفس پیغمبر کراهت پیدا میشه. در نفس او که کراهت پیدا شد، جعل حرمت میشه. انشام الهام میشه به پیغمبر که نماز دارای مصلحت واقعیت، شعنیت اینو داره جعل وجوب براش بکنیم. تا این الهام میشه به پیغمبر، در نفس پیغمبر اراده پیدا میشه و به تبع اراده ایشون جعل حکم وجوبی میشه. خلاصه مطلب ایشون میفرمان در احکام حقیقی واقعی که مصلحت در متعلقه، اونجا اراده و کراهت تصور میشه، اونم در مبدأ عالی نه در مبدأ اعلا. اما در حکم ظاهری طریقی که اصلا متعلقش هیچ مصلحتی نداره و حتی دیگه وقتی مصلحت نداشته باشه، اراده در نفس مبدأ عالی هم نی در اونجا، یعنی حتی فی ما یمکن، در این جایی که متعلق دارای مصلحت نی، مجتهد فتوا داده به وجوب جمعه، جمعه میشه متعلق، این جمعه هیچ مصلحتی درش نی، پس چرا شارع ما رو امر کرده؟ مصلحت در انشاء خود این طریقه و الا در متعلق اونها که جمعه باشه هیچ مصلحتی وجود نداره. نتیجتاً چی میشه؟ خب اجتماع حکمین مختلفین شد. یعنی نماز جمعه مثلا واقعاً حرام، مفسده واقعیه داشته، جعل حرمت شده، همون نماز جمعه رو مجتهد گفته واجبه. این در عرض هم اینا نیستن، ضدین اونیست که در عرض هم باشن. اینا چون در عرض هم نیستن، پس اجتماع اندل اصابه اجتماع مثلین نمیشه، اندل خطا اجتماع ضدین نمیشه، برخلاف حکم واقعی و ظاهری که اونجا اجتماع ضدین هست، مصلحت و مفسده هم اتفاق میفته و به نتیجه اراده و کراهت، ولی در مبدأ عالی. بعد ایشون فرمودن لم یکن، اینجا هم درس امروز اینه، در مبدأ اعلا علم به مصلحت هست، اراده و کراهت نیست. در مبدأ اعلا، در اون جایی که مصلحت و مفسده در متعلقه، گفتیم در این که اصلا مصلحت و مفسده اینی، در اون احکام واقعیه که مصلحت و مفسده در متعلقه اراده و کراهت تصور میشه، اونم نسبت به مبدأ عالی. پس در مبدأ اعلا چی؟ اونجا فقط علم به مصلحت و مفسده است، همونی که ایشون دیرو اشاره کرد که اینو در فلسفه و کلام میگن، میگن خدا متعلقه، اراده در خدا تعلق نمیگیره، اما علم به مصلحت داره، علم به مفسده داره. پس نتیجتاً در مبدأ اعلا اراده و کراهت نی، بلکه علم به مصلحته. لذا ببینید میگه حکم واقعی حقیقی حکمیست ناشی از مصلحت در مفسده متعلق، اون مصلحت و مفسده مستلزم اراده و کراهته، بعد اراده و کراهت که در نفس پیغمبر پیدا شد، او منشأ میشه خدای متعال انشاء حکم بکنه بعثاً یا زجراً. اونجاست که اراده و کراهت در مبادی عالیه، یعنی پیغمبر و وصی پیغمبر. ولی لم یکن فی المبدأ الاعلی الا العلم بالمصلحت عبی المفسده، در مبدع اعلا اراده و کراهت نی به خاطر اون محضوری که پیش میاد، بلکه خدای متعال علم به مصلحت یا مفسده داره. کما اشرنا، ما اشرنا کدوم بود؟ چون اگر بگیم خدا اراده و کراهت داره، لازم میاد در معرض حوادث واقع بشه. پس متعلق اراده و کراهت نی، پس در ذات اعلا چیه؟ علم به مصلحت و مفسده. فلا یلزم ایزن، ببینید این ایزن به کجا میخوره؟ در اون دو سه جلسه قبل اون موقع که از خودمون دفاع میکردی گفتیم چی؟ فلا یلزم، اون روزی که از خودمون دفاع میکردی گفتیم چی؟ لا یلزم اجتماع حکمین مثل این اوزدین ایزن. یعنی چی؟ یعنی رو قول مشهور، رو قول مشهورم لا یلزم ایزن اجتماع و ارادت و کراهه. یعنی رو قول مشهور هم چون متعلق این حکم مصلحت و مفسده نداره، اراده و کراهتی پیش نمیاد. انما لزمه، لزمه رو مبنای مشهور، انما لزمه رو مبنای منشور انشاء حکم واقعی حقیقی، حالا یا بعثی در واجبات یا زجری در محرمات، لازم میاد انشاء حکم واقعی و انشاء حکم طریقی. حکم واقعی حقیقی، حکم ظاهری طریقی، این رو مبنای مشهورم این لازم میاد. پس ببینید همونطوری که رو مبنای ما اجتماع حکمین ضدین نبود، رو مبنای این هم ضدینی تو کار نی. بله اجتماع حکمین هست، مختلفین. نماز جمعه واقعا حرام، فعلا مجتهد گفته واجب. الان در یک مورد نماز جمعه دو حکم مختلف جمع شده، اما ضدین و مثلین نی. چرا؟ برای اینکه در عرض هم نیستن، برای اینکه متعلق این حکم دارای مصلحت و مفسده نی. پس این طور نیست نسبت به نماز جمعه هم مصلحت باشه، یعنی هم اراده باشه هم کراهت. فقط کراهته به لحاظ واقع، دیگه اراده درش نی، چون مصلحت در متعلقش نی، ارادن تصور نمیشه. ولا مزادت بین الانشائین، نظامشو میفرماد پس بین این دوتا انشا مزاده نیست. فیما از اختلفا، در اونجا که اون دوتا انشاء مختلف باشه، مثل کجا؟ مثل همین جمعه که مثال زدیم، حکم انشائی واقعیش حرمت، حکم انشائی ظاهریش وجود، در اینجا که این دو تا حکم با هم مختلفه، مزادی بین انشائین نی. ولا یکون من اجتماع المثلین فیما ادت افقا، اگر این دو تا حکم یکی باشه، واقعا حرام، ظاهرا هم حرام، در اینجا هم اجتماع مثلین نی. چرا؟ برای اینکه متعلق این حکم ظاهری مصلحتی نداره، ولا ارادت ولا کراهه. حالا که نه مصلحت جمع میشه با هم و نه مفسده، پس اراده و کراهتی هم اصلا نیست الا بالنسبه الی متعلق الحکم الواقعی. اراده و کراهت فقط در احکام واقعیه. بله اون باعث اراده و کراهت میشه، ولی در اینجا، یعنی الان اینجا که ما میگیم مصلحت نداره این متعلق، یعنی این جمعه که این آقا میگه واجبه اصلا مصلحت نداره. وقتی مصلحت نداره اراده هم نداره، پس مفسده فقط داره و مفسده واقعیه داره، کراهت هم داره دیگه، چون اراده انشائش، انشائش چیه؟ شاعر دوست داره مردم به قول ثقه عمل کنن، اما دیگه در این که گفته جمعه واجبه، در این مصلحتی نیست. وقتی مصلحتی نبود اراده نیست، وقتی اراده نبود با اون حرمت و کراهت منافاتی نداره، ضد این پیش نمیاد. تفت هم این تفت هم را آقا تا اونجه که من یادمه آیین محشی میزنن به اشکالای اصولی، یعنی با این فتح هم میخوام بگن یه اشکالای اصولی به حرفای ایشون وارده، ولی من به ذهنمه که اشاره به یه اشکالات کلامیه، نه اشاره به اشکالات اصولی. نمیخواین هم قبول کنین نکنین، علی کل حال فتح هم تشکیکه، در مطلب گذشته. منتها محشی تو ذهنمه، نشده کم نگاه کنم، از سابق یادمه. محشی اشکالای اصولی میکنن، میگن این سطحن اشاره به یک اشکالای اصولیه، ولی من فکر میکنم اشاره به یک اشکالات کلامیه. ببینید بیروشون چیکار کرد. ایشون فرمود اراده و کراهت در ذات خدا تصور نمیشه. چرا؟ برای اینکه لازم میاد ذات خدا در معرض حوادث واقع بشه. پس چی؟ باید بگیم اراده و کراهت در نفس پیغمبر واره میشه. ایشون این جمله رو گفتن. پس نتیجتا اینه. پس این همه تو روایات و آیات ما اراده الله داریم بی خود اینا. اذا اراده الله به عبد خیره فقه او که دین. روایات زیاد اینجوری ما داریم. اذا کره الله، خدا کراهت داره. اینا نسبت های مجازی که نیستش که. تو آیات هم که داره اذا اراده الله لشیئه ان یقول له کن فیکون. این همه آیات، این همه روایات ما داریم که اراده رو نسبت به پروردگار میده. میگه خدای متعال اراده کرده. شما میگی نمیشه اراده رو نمیشه به خدا نسبت بدیم، برای اینکه لازم میاد محل حوادث واقع بشه. میگیم نه، اینجوریه. اراده پروردگار با دیگران فرق داره. در مورد خدا خود الغایات و فرکل مبادی، یعنی درسته اراده چند تا مبدای مادی داره، تصور و تصدیق و میل و هیجان و رغبت و شو، همه اینا درست، ولی در مورد پروردگار این مبادی رو باید رها کرد. اراده یعنی تصمیم انجام یک کاری، مثل رحم که مثال دادیم. ما میگیم خدا رحیمه، نه اینکه اول دلش میشکنه بعدم یه خود اشکش جاری میشه بعدم یه لطفی میکنه، نه لطف میکنه دیگه. اون مبادیشو بذار کنار. پس بنابراین هیچ مانعی نداره که ما اراده رو به پروردگار نسبت بدیم و اون محضوری هم که شما میگفتین اون محضور هیچ پیش نمیاد. این اولا. و ثانیا امروز اومدید اراده رو معنا کردید به علم به مصلحت. اینم باز مال کلامه. این بحث مال فلسفه و کلامه که میان میگن خدای متعال اراده نمیتونه بکنه، برای اینکه این اشکالا پیش میاد. و پس معنای اراده در خدا چیه؟ علم به مصلحت. خدا اراده کرده یعنی علم به مصلحت این کار داره. خدا کراهت داره از این کار یعنی علم داره به مقصد این کار. خب شما اراده رو علم معنا کردید. علم از اوصاف ذاتی پروردگاره، اراده از اوصاف فعلی پروردگاره. شما که اراده رو آمدید تفسیر کردید به علم به مصلحت، معناش اینه که ارادم مثل علمه. اراده از صفات فعله. این از اون جاهاییست که بین عقل و نقل اختلافه. خواجه نصیر طوسی در مقصد ثالث، شرح تجدید ببینید، در مقصد ثالث ایشون اونجا اومده میگه انها یعنی اراده، لیست به زائده یعنی از صفات ذاته، از صفات فعل نیست. و الا لازم از تسلسل. با حال اینکه این با هفت روایت مخالفه. این که ما بیایم بگیم اراده مثل علمه، اراده از صفات ذات پروردگاره، با هفت روایت مخالفه. جلد اول اصول کافی، کتاب و توحید، باب و ان، این باب اینه، باب و ان الاراده من صفات الفه، یه همچی بابی ایشون منعقد کرده. در اونجا هفت روایت ایشون نقل کرده که امام میفرماد اراده از صفات فعله نه از صفات ذات. آخیشون اراده رو به علم معنا کرد. خب علم از صفات ذاته. شما که اراده رو به علم معنا کردین، پس معناش اینه ارادم از صفات ذاته. مرحوم خواجه طوسی که صریحا فرموده که از صفات ذاته، زائد بر ذات نی. به حال اون که این مطلب منافات داره. یکی از جاهایی که بین عقل و نقل اختلافه همینجاست که متکلمی و فلاسفه میخوان بگن اراده از صفات ذاته. اراده یعنی علم به مصلحت. علمم که از صفات ذاته، پس ارادم میشه از صفات ذات. با حال این که با اون هفت روایات مغایرت داره. یه کلمه من بگم ولو به دست رفتی نداره. مرحوم کلینی، من اینو 24-5 سال پیش دیدم برای اولین بار تو کافی، با این که دیگر ندیدم ولی چون جالب حرفش تو ذهنم مونده. ایشون بعد از این که هفت روایات نقل میکنن و ثابت میکنن که اراده از صفات فعله یعنی زائد بر ذاته، علم نیست که عین ذات باشه. اینا رو که میگه آخر سر یه آدرس میده، میگه معیار شناسایی صفات فعل با صفات ذات اینه. اگر صفتی رو هم خودشو هم نقیضشو میشد به پروردگار اسناد بدین، به این میگیم صفات فعل. اما اگر صفتی رو فقط خودشو میشد نسبت بدین، نقیضشو نمیشد نسبت بدین، به این میگیم صفات علم. مثلا علم و قدرت و حیات، اینا چیه؟ از صفات ذاته. ان الله عالم به کل شر، لا یعلم نداره. ان الله قادر علی کل شر، لا یقدر ندی. هو الحی القیوم، حی دیگه یموت نداره. پس ببینید علم و قدرت و حیات اینا از صفات ذاته. چرا؟ برای اینکه فقط خود اینا رو میشه به پروردگار نسبت بدیم، ضدش رو نمیشه نسبت بدیم. اما صفات فعل اونه که هم خودش و هم ضدش. مثلا حب، محبت از صفات فعله، هم میشه بگیم به خدا یحب و هم میشه بگیم لا یحب. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این مال یحب. ان الله لا یحب کل مختال فخور، یحب و لا یحب. پس محبت شد از صفات فعل، برای این که هم یحب رو میشه به پروردگار نسبت داد، یحب و توابی، و هم رقیزشو لا یحب و لا یحب کل مختال فقور. یا مثلا غضب و رضا، اینا رو هر دوشو میشه به خدا اسناد داد. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا فاطمه سلام الله علیها. پس ببینید رضا و غضب هم از صفات فعله، هم خودش و هم نقیدش. بهتر از همین آیه اراده، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این دیگه اراده که خوب معلوم میشه. از اینی که هم یرید و هم لا یرید رو به خدا میشه اسناد بدیم، پس معلوم میشه از صفات فعله نه از صفات ذاته. این که شما اراده رو به علم معنا کردین، این مطابق با مبانی کلام و فلسفه است و الا با ظواهر آیات و با ظواهر اون هفته روایات مغایره. خلاصه مطلب آقا، ما دیروز سالا دو تا کار کردیم. یکی این که گفتیم اراده در خدا نیست چون مستلزم حوادثه، عرض میکنیم اراده نسبت به خدا خیلی جاها اسناد داده شده، پس بنابراین اراده رو میشه به پروردگار اسناد داد. منتها چرا شما اونجور میگی؟ از اون باب بگو. بگو بله، اراده رو به پروردگار نسبت میدیم بدون مبادی، یعنی انجام کار کن فیکون. اذا اراده کن فیکون، همینقدر که اراده تعلق میگیره. حالا ارادم بر دو قسم، تکوینی تشریعی، به اونا کاری نداریم. پس این که شما گفتی اگر اراده رو به پروردگار نسبت بدیم لازم میاد پروردگار در معرض حوادث واقع بشه، درست نیست. یه کاری هم امرو کردید و او اینه که اراده رو به علم معنا کردید. خب علم از صفات ذاته، اگر اراده رو هم به علم معنا کردید، پس اراده میشه از صفات ذات. و حال اون که طبق روایات اراده از صفات فعله، پس تفهم شاید بخوره به این مطلب کلامی که عرض کردید. و اما بریم سر مطلب امرو. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول. این بعض الاصول کدومه؟ یعنی غیر از استثها، ما چهار تا اصل داریم دیگه، غیر از استثها اون سه تا اصل دیگه یشکل الامر فی بعض الاصول. منتها ما برای این که رعایت اختصار بکنیم میگیم براءت. این مقصوده از این بعض الاصول غیر استثابه، منتها ما ستاره نمیگیم، یه دونشو میگیم. پس بعض الاصول یعنی اصالت البراءت. ایشون میفرماد این حرفایی که ما زدیم راجع به امارات اینا عیبی نداره، اما مطلب مشکل میشه در مورد اصالت البراءت. اول که نفقا نظرشون بیاد، اینا رو گفتیم تو کتاب استثاب. بین قدما و متأخرین اختلافه. قدما میگن استثاب از ادله و امارات شرعیه، دیگران میگن از اصول تعبدیه. خب حالا فرق بین اصل و دلیل چیه؟ دلیل اینی که آقا دو تا جهت درش باشه، یکی این که کاشف از واقع باشه، یکی هم این که به خاطر کاشفیت از واقع حجتش کرده باشن. الان در خبر واحد هر دوش هست. الان ما خبر واحد رو میگیم دلیل شرعی، اون دو جهت درش هست. اولا کاشف از واقعه، یعنی وقتی زرار خبر از چیزی میده داره از واقع خبر میده، این اولا. و به خاطر اون کاشفیت از واقع هم حجتش کردن. اما اصول عملیه بعضیاش هیچ کدوم دو شرط رو نداره، مثل اصالت البراءه. اصالت البراءه اصلا کاری به واقع نداره. شما اگر با اصالت البراءه یه چیزی رو حلال کردید، این ناظر به ظاهره، اصلا کاری به واقع نداره. اصل براءه استصحاب شرط اولو داره، استصحاب کاشف از واقع. لذا اگه نظر آقایون باشه، همیشه آقای نائینی به جای استصحاب میگه چی؟ میگه اصل مهره. خیلی ایشون زیاده کم استصحاب میگه، میگه اصل مهره. همه میدونن اصل مهردی که ایشون میگه یعنی استصحاب، یعنی استصحاب مثل اماره میمونه، احراز واقع میکنه، کاشف از واقعه، الا این که جهت کشف درش ملغاست، به خاطر اون جهت حجتش نکردن، پس شرط دوم رو نداره. لذا جزء اصوله. پس اصالت البراءه هیچ کدوم از دو شرط اماره و دلیل رو نداره، استصحاب شرط اول رو داره، استصحاب کاشف از واقعه، اما به خاطر کاشفیت از واقع حجتش نکردن. اینایی که من دارم میگم، من خودم از خودم دارم میگم، رسائل اواخر صفحه 408، ثم المراد به دلیل الاجتهادی، یه 4-5 خط رو مطالعه کنی، اینایی که من عرض کردم از اونجا دارم نقل میکنم. پس نتیجتا اصالت البراءه اصلا به واقع کاری نداره. حالا که این مطلب معلوم شد، برگردیم اینجا ببینید آقا، ما گفتیم چی؟ بنابر قول آقایون مشهور، این اماره جعل حکم میکنه، یعنی وقتی مجتهد میگه یجب الجمعه، از امروز جعل وجوب میشه. اما این حکم چه حکمیه؟ ظاهری طریقی، یعنی ما به قول این مجتهد عمل میکنیم که از این طریق به واقع برسیم. ببینید استقلال نداره، با استقلال مال واقع. ما به قول این مجتهد عمل میکنیم که از این راه، از این طریق به واقع برسیم. اصل براءت اینجوری نی مستقله. چرا؟ برای اینکه ناظر به واقع نی. چون ناظر به واقع نی، اگر اصالت البراءه حلیت برای ما درست کرد، حلیت فعلی مستقله. امارات کاشف از واقع، یعنی به شما میگن به این عمل بکن که از این طریق به واقع برسی. استصحاب هم همینجوره، استصحاب هم چون کاشف از واقعه، اونم باز محذوری نداره، اما اصالت البراءه محذور داره. یعنی این محذوری که این آقایون درست کردن برای ما، این در اصالت البراءه درسته. چرا؟ برای اینکه همین توتونی که دیرو مثال زدیم، توتون واقعا ممکنه حرام باشه، مفسده واقعیه داشته، شارع براش جعل حرمت کرده، اما اصالت البراءه چون شک داریم به ما میگه حلاله. هم حرمت فعلیه، هم حلیت، هم حرمت مستقله، هم این. اما اون مستقله که معلومه، حکم واقعیه، اما اینم مستقله. چرا؟ برای اینکه کاری به واقع نداره. اونایی که کاری به واقع داره، جنبه طریقی داره، اونا غیر مستقله. پس نتیجتاً توتونی که ذاتاً حرامه، بلته، چون وقتی جعل حرمت برا شده، بلتل محکوم به حرمته. همین توتون به خاطر اینکه ما شک داریم، با اصالت البراءه حکم میکنیم به حلیت فعلیش. پس بنابراین اینجا الان مشکل میشه، یعنی اجتماع زده اینجا تصور میشه. پس آقایونی که اون محضورها رو درست کردن، در امارات اون محضورها نمیان. استصحابم که مثل امارات کاشف از واقعه، درونم اون محضورها پیش نمیاد. کجا پیش میاد؟ در اون اصل براءت پیش میاد، اونم باز براءت شرعی، و الا باز در براءت عقلی محضور نداره. میدونید چرا؟ برای اینکه براءت عقلی ارائه حکم واقع میکنه. براءت عقلی معناش اینه، میگه اقام بلا بیان قبیحه، ارائه حکم واقع میکنه. خلاصه مطلب آقا، اونجایی که پای واقع میاد تو کار، اونجاها محضوری نیست. چرا؟ برای اینکه این استقلال نداره، برای طریق الی واقعه. اما اصالت البراءه خودش به استقلال برای ما جعل حلیت میکنه، اونم حلیت فعلی استقلالی. اون وقت حلیت فعلی استقلالی با حرمت فعلی استقلالی با هم تنافی داره. حالا عنایت بفرمایید. نه یشکل الامر، یعنی این محظورایی که اینا درست کردن در بعضی از اصول، از کردم بعدی از اصول، یعنی غیر استثاء، منطقه ما برای اخراعیت اختصار میزنیم به بصالت البراءه. یعنی مشکل از امر در اصول در براءت، که از اصول عملیات مانند چی؟ خود ایشون هم مثال زده به اصالت البراءه شرعی. باز اینم دقت داشته باشین، یعنی اشکال در امارات نی، در استصحاب نی، در براءت عقلی هم نیست، فقط و فقط محظور در براءت شرعیه، چون براءت عقلی هم عقل ارائه حکم واقع میکنه. خلاصه اونجاهایی که پای واقع در میانه اونجاها اشکال پیش نمیاد، اجتماع ضدین نمیشه، اما اونجاهایی که حکم استقلالی ظاهریه اونجا اجتماع ضدین میشه. توتون واقعا حرام بلفه، همین توتون با اصالت البراءه حلال بلته، اون مستقل و بلتل میگه حرام، این مستقل و بلتل میگه حلال. اینجاست که برای یک شیء واحد اجتماع حکمین ضدین لازم میاد. اینجا بله لذیش بله بله دیگه اصالت البراءه یه شعبه ای از اصالت البراءه است، فرقی نمی کنه. اصالت البراءه شامل واجبات و محرمات همه چی میشه، اما اصالت العباءه شبعه از اصالت البراءه، فقط در محرمات و محللات میان و الا اباهم بگید براهتم بگید فرقی نمی کنه. فإنه چطور اینجا اشکال پیش میاد؟ برای اینکه اذن در اقدام و اقتحام، چون اصالت البراءه به ما اجازه اقدام میده دیگه، اقتحام یعنی ارتکاب، این اصالت البراءه که به ما اذن در اقدام توتون میده، اذن در ارتکاب توتون میده، بلتر یعنی حکم فعلی ینافی با منع فعلی، یعنی حرمتش منع فعلیش، منع واقعیش هم فعلیه، کلیت ظاهریش هم فعلیه، فی کما فی ما صادق الحرام، یعنی اونجایی که یه چیزی واقعا حرامه مثلا مثل توتون، ولی معذاله چون ما شک داریم شارع اذن در ارتکاب میده، پس اون میشه حرمت، میشه یک حکم فعلی مستقل، هلیت هم میشه یک حکم فعلی مستقل، او بالفعل میگه حرام، این بالفعل میگه حلال، اینجاست که اجتماع ضدین لازم میاد، یعنی لازم میاد ضدین، این تنافی همون ضدینه، یعنی لازم بیاد منع فعلی واقعی با این جواز ارتکاب فعلی ظاهری، اینا با هم ضدینه، دیگه فرق نمی کنه این اجازه لوجود المصلحه باشه یا لتقدیر المقتضی. عنایت بفرمایید، به جای این الاذن فیه لاجل المصلحه زیرش بدارید لوجود المقتضی. نسبت به اون جمله دوم عدم مصلحت یا مفسده زیرش میشید تقدیر مقتضی، فرقی نمی کنه. شارع وقتی به ما اجازه ارتکاب میده این منافات با اون داره، حالا فرقی نمی کنه این اذنی که به ما میده لوجود المقتضی باشه یا لفقد المانع. وجود مقتضی کدومه؟ مصلحت تسهیلیه، یعنی شارع مقدر در مشتبهات برای اینکه مردم کارشون آسان باشه آمده چیکار کرده؟ اجازه داده لوجود المقتضی، یعنی مقتضی مصلحت موجوده. لا فرقی نمی کنه، یه وقتم هست نه به خاطر عدم مانع، منتها فرق این دوتا اینه اگر لوجود المقتضی اذن بده محذورش کمتره، اما اگر لفقد المانع اذن بده محذورش بیشتره. نظام فرمان و انکانه این منافات برقراره، کدوم منافات؟ منافات بین جواز فعلی با حرمت واقعی، این منافات برقراره اگرچه اذن در اون مشتبه لعجل مصلحت فی لا لعجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمه فی المعزون به. معنای عدم مانع اینه با، یعنی این توتون این مشتبه نه در ارتکابش مصلحت و مفسده هست و نه در فعلش، یعنی نه در فعلش و نه در ترکش مصلحت و مفسده اینی. به نظرم آقایون خسته